اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام جیلو سمیستم با اخبار ای ساعت. پاکستان امروز چهارشنبه میزبان نشست دروزه ضد دهشت افکنه است که در چهار چوکات سازمان همکاری شنگهای دایر می شود. سازمان همکاری شنگهای که شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان است، به صورت فزاینده به عنوان یک وزنه تعادل در مقابل پیمان ناتو شمرده می شود. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه گفت که کارشناسان حقوقی در این نشست در مورد تهدیداتی که منطقه از ناحیه دهشت افغانی روبروز بحث و گفتگو خواهند کرد. همچنان روی یافتن راه‌ها برای بهبود همکاری‌های ضد دهشت افغانی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تبادل نظر صورت خواهد گرفت. این اولین بار است که پاکستان میزبان همچون نشست است و گزارش‌ها از دیلی نو می‌رساند که هیئت هندی در آن حضور خواهد داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که دیدار تاریخی او با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، ممکن است به تأخیر بیفتد. آقای ترامپ گفت احتمال زیاد وجود دارد که دیداری که تاریخ آن 12 جون تعیین شده بود در این تاریخ برگزار نشود. او این مطلب را در حالی که مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی، هم حضور داشت به خبرنگاران اعلام کرد. مون جای این در شرایط به واشنگتن سفر کرده است که شک و تردیدها در مورد احتمال عدم برگزاری دیدار رهبران امریکا و کره شمالی افزایش یافته است. با گزارش اسوسییتد پرس، پیونگ یانگ هفته گذشته ضمن اعتراض به یک تمرین مشترک نظامی میان امریکا و کره جنوبی از مذاکرات سول با سیول که قبلا برنامه ریزی شده بود خود را کنار کشید. این تمرینات نظامی از قبل برنامه ریزی شده بود. حداقل 9 نفر در جریان گلوله‌باری پلیس بر مظاهره کنندگان در جنوب هند کشته شد. پلیس میگوید هر نوع تلاش مامورین امنیتی برای متفرق ساختن بیش از 5000 مظاهره کننده به نتیجه نرسید و آنها مجبور شدند به جانب مظاهره کنندگان شلیک کنند. حدود چند ماه است که شماری از باشندگان ایالت تامیل نادو خواهان مسدود شدن یک فابریکه مس بوده، میگویند که موجودیت این فابریکه آبهای زیرزمینی منطقه را آلوده ساخته و صنعت ماهیگیری را در معرض خطر قرار داده است. این فابریکه در ماه مارچ سال جاری توسط تنظیم کنندگان آلودگی هوا به صورت موقت مسدود گردید، اما امکان دارد در ماه جون دوباره باز شود. ادامه اخبار. یک تحت‌البری روسیه که با انرژی اتمی فعال می باشد موفقانه 4 میزایل بالستیک قارپیما را آزمایش کرد. قوای بحری روسیه گفت میزایل‌های بولاوا به صورت همزمان در عمق آب‌های بحیره سفید به روز سه‌شنبه شلیک شد و کلاهک‌های مصنوعی را که حمل می‌کرد به هدف خود در سمت مخالف روسیه در شرق شبه جزیره کامچاتاکا به هدف اصابت کرد. قماندان نیروی هوایی اسرائیل میگوید در عملات اخیر اسرائیل به موازی ایران در سوریه از جت‌های رادارگریز F-35 استفاده شد که اولین استفاده تهاجمی از این تیاره ها در شرق میانه به شمار می رود. دگر جنرال آمیکام نورکین روز سه‌شنبه گفت تیاره های F-35 اسرائیل به واحد تبدیل شده که قادر به انجام عملیات رزمی است. این جنرال اسرائیلی گفت در جریان حملات به موازی ایران در سوریه که ماه جاری میلادی صورت گرفت، ایرانی ها 32 راکت و بیش از 100 راکت زمین به هوا را از سوریه به سمت جت‌های اسرائیلی شلیک کردند. اسرائیل بارها گفته است که به ایران اجازه نخواهد داد که در سوریه پایگاه‌های دائمی ایجاد کند. و عربستان سعودی حداقل 10 فعال حقوق زنان را بازداشت و تحت بازجویی قرار داده است که در بین آنها 7 زن و 3 مرد قرار دارد. افرادی که از موضوع آگاهی دارند میگویند این افراد هیچ نوع دسترسی به وکلای مدافعی ندارند و هفته قبل اجازه یافتند که یک بار با بستگانشان ارتباط برقرار کنند. با گزارش اسوسییتد پرس، 7 تن از توقیف شدگان در ایجاد یک سازمان غیر انتفاعی به نام امینه دخیل بودند. سازمانی که هدف آن حمایت و پناهدهی به قربانیان آزار و اذیت خانوادگی بود. توقیف های اخیر بر اصلاحات مدنی که محمد بن سلمان ولید سعودی روی دست گرفته سایه انداخته است. یکی از این اصلاحات اجازه رانندگی به زنان سعودی برای اولین بار می باشد که قرار است در ماه جون عملی شود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. افغانستان در سلسله تلاش‌ها برای افزایش صادرات و کاهش بیلانس تجارت، دهلیز هوایی جدید را برای انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و ترکیه افتتاح کرد. طبق معلومات وزارت تجارت و صنعت و اتاق تجارت و صنایع افغانستان، انتقال کالاهای تجارتی بین افغانستان و ترکیه را از طریق شرکت هوانوردی ترکیه یا ترکش ایرلاین انجام می‌دهد که روزانه حدود 15 تن میوه خشک، قالین و دیگر اقلام تجاری از افغانستان به ترکیه صادر می‌گردد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه که در نوع خود چهارمین دهلیز هوایی می باشد، با روز سه‌شنبه طی مراسم خاص در میدان هوایی حامد کرزی در کابل رسما گشایش یافت. مقامات در وزارت تجارت و صنعت گفتند که بعد از این هر روز 15 تن از اقلام صادراتی افغانستان توسط شرکت ترکش ایرلاین به کشور ترکیه انتقال داده می شود. هماین رسا وزیر تجارت و صنعت افغانستان پس از افتتاح رسمی دهلیز هوایی افغانستان و ترکیه در صحبت با رسانه ها گفت که ایجاد دهلیزهای هوایی یک از راه های افزایش صادرات و کاهش کسر بیلانس تجارت است و مراسم امروز بخشی از تلاش حکومت برای افزایش صادرات است.
اگرچه در گذشته هم پیوسته ما از بخش کارگوی ترکیش ایرلاین استفاده کردیم و صادرات خود داشتیم، اما این برنامه یک برنامه اختصاصی است که تحت حمایت و تشویق دولت صورت میگیره و تاجر صرف با پرداخت یک قسمتی از مصرف یا کرایه میتونه مال خود بسیار با قیمت نازل بر مارکت ترکیه انتقال بده.
وزیر تجارت و صنعت افغانستان گفت که به تازگی موافقتنامه دو جانبه در کمیسیون مشترک اقتصادی افغانستان و ترکیه امضا شده است که بر اساس آن همکاری ها میان دو کشور در عرصه های خدمات مشورتی، گمرکات، سرمایه گذاری ها، تشبثات کوچک، حمل و نقل، انرژی و بانکداری انجام خواهد شد. آقای اوزان طغرل سفیر کشور ترکیه مقیم کابل که در این محفل حضور داشت گفت که کشورش می خواهد در میزان داد و ستود تجارتی با افغانستان افزایش به عمل آید و برای رشد و انکشاف تجارت و روابط اقتصادی میان دو کشور مذاکرات ادامه دارد. سفیر ترکیه به ادامه گفت: ما اینجا به خاطر حضور داریم که برنامه دهلیز هوایی را که بخشی از برنامه و پروژه اتصال منطقوی است حمایت و پشتیبانی نماییم و این دهلیز هوایی می تواند یک فرصت خوب را برای تاجران افغان فراهم می کند تا صادرات خود را اضافه نماییم و کشور ترکیه از برادران و خواهران افغان حمایت می کند. عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت صنایع افغانستان گفت که انتقال اموال و کالاهای تجارتی افغانستان از طریق این دهلیز هوایی تنها به ترکیه صورت نمیگیرد بلکه به کشورهای دیگر نیز صادر میگردد. جلال الدین سعید به نمایندگی سکتور خصوصی صحبت میکرد گفت که اهمیت دهلیز هوایی ترکیه نسبت به سایر دهلیزهای هوایی به چند دلیل بیشتر است. یکی اینکه اقلام تجارتی افغانستان در ترکیه نسبت به پاکستان و هند با قیمت بالاتر به فروش میرسند و دو دیگر اینکه از ترکیه به بازارهای اروپایی بخصوص انگلستان، روسیه و بلاروس صادر میگردد. به موجب معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تا کنون از طریق همین دهلیزهای هوایی موجود در یک سال گذشته در 90 پرواز با ارزش 50 میلیون دلار آمریکایی کالاهای تجارتی افغانستان به کشورهای دیگر صادر شده است. در حال حاضر میزان تجارت افغانستان نزدیک به 8.5 میلیارد دلار آمریکایی بالغ می‌گردد که از آن جمله به ارزش 783 میلیون دلار آمریکایی صادرات و حدود 7.5 میلیارد دلار آمریکایی واردات می‌باشد که کسر بیلانس تجارت قابل تحمل می‌باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
در حالی که جنگ طالبان با نیروهای افغان همچنان ادامه دارد و بعد از این که این گروه کابل را با حملات بیشتر تهدید کرد، برخی آگاهان سیاسی در مورد این که آیا کابل با پیشنهاد صلح خود با طالبان منتظر آن گروه شورشی باشد یا نه، نظرات مختلف دارند. گزارش محمد هاشم حبیب زاده را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه سال جاری بر علاوه این که گفتگوهای بدین و قید شرط صلح را به طالبان پیشنهاد کرد، گفت که فرصتی است آنان من حیث یک گروه مشروع سیاسی شناخته شوند. اما گروه طالبان بعد از درگیری‌های شدید در مناطق غربی و مرکزی افغانستان به غیر نظامیان هشدار داد تا از ساختمان‌های حکومتی در پایتخت کشور دور باشند، زیرا اهداف آنان همین ساحات می باشد. این هشداری‌های طالبان ماها بعد از آن نشر شد که آن گروه مسئولیت انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در کابل را به عهده گرفت که در آن بیش از 100 تن جان باخت. وحید مجده، تحلیلگر افغان و یکی از اعضای سابق گروه طالبان، به صدای امریکا گفت که طالبان حکومت افغانستان را یک حکومت غیر قانونی و دست نشانده می دانند و به ندای صلح رئیس جمهور غنی پاسخ نخواهند داد.
بدون شک این مسئله هیچ دلیلش تردید نیست که اونا با حکومت افغانستان قبل از اینکه با امریکایی ها به توافق برسند مذاکره نمی کنند. این مسئله است که ما از چند سال قبل، از آخرین بارش در سال 2015 بود که ما در قطر یه حرف از زبان رئیس دفتر قطر شنیدیم، رئیس طالب بازه دفتر قطر، که گفتن که ما تا زمانی که تاریخ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اعلام نشده باشه، ما با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم. این سیاستشان از اون اول بوده تا به حال.
از سوی هم محمد جواد رحیمی، تحلیلگر افغان مستقر در ایالات متحده، به صدای امریکا گفت که انتظار واکنش های مثبت از سوی طالبان یک خیال محض خواهد بود.
The Afghan government in cooperation with its international allies should run a serious fight and operations in all.
در حالی که حکومت افغانستان پاسخ مثبت برای گفتگوهای صلح نخواهد داشت، باید در همکاری با متحدین بین المللی خود عملیات شدید را علیه طالبان در سراسر کشور انجام بدهد.
این آگاه سیاسی مستقر در ایالات متحده علاوه کرد که حملات اخیر دهشت افغانان در افغانستان نشان می دهد که طالبان حامیان ایران و پاکستان هستند که افراد غیر ملکی نیروهای افغان و بین المللی را از بین می برند. اما ایران و پاکستان همواره حمایتشان را از طالبان افغان رد کردند. در همین حال، امرالله امان، یک جنرال بازنشسته افغان، گفته است که طالبان به چندین دسته تقسیم می باشند و شماری از آنان تعهد دارند که علیه حکومت افغانستان بجنگند. این جنرال افغان افزود که راه اندازی عملیات عمری و الخندق از سوی طالبان نشان دهنده جدیت این گروه در جنگ است و حکومت افغانستان نقش دفاعی را ایفا می کند. به گفته جنرال امان، حکومت افغانستان باید آن دسته از طالبان را که متوسل به جنگ هستند سرکوب کند. چراغ سبز سوی شمار از طالبان برای گفتگوهای صلح دلیلی است که حکومت افغانستان هنوز هم در پیشنهاد صلح به طالبان پابند است. طالبان در این اواخر حملات خود را در افغانستان تشدید بخشیدن و حملات این گروه بعد از اعلام عملیات بهاری تحت نام خندق نزدیک به 1000 حمله می رسد و در همین حال حکومت افغانستان می گوید که آنان روزانه 20 عملیات را علیه این گروه انجام می دهند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوما مجلس سفلای پارلمان روسیه یک لایحه ضد تعزیرات را تصویب کرده است که به هدف اعمال محدودیت‌های تجاری رنجاور ایالات متحده و روش دیگر کشورهایی باشد که غیر دوستانه نامیده می‌شوند. چارلز ماینز خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
قانونگذاران روسیه روز سه‌شنبه در سومین نشست خود استدلال کردند که لایحه ضد تحریم‌ها برای حراست از امنیت و منافع روسیه ضروری است. پیش‌بینی می‌شود که این قانون به راحتی در مجلس نمایندگان پارلمان روسیه به تصویب برسد و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین آن را توشیح کند. این اقدام به رهبر روسیه اختیارات آن را می‌بخشد که ورود کالاها و اموال تجارتی ایالات متحده و سایر کشورهای را ممنوع قرار دهد که کرملین رفتار آنها را کشورهای متخاصم می‌خواند. با این حال تصمیم برای اجازه بخشیدن به کرملین برای تعیین این که کدام کالاها مورد هدف قرار گیرد منعکس کننده نگرانی ها روی آن است که ممنوعیت کامل کالاهای آمریکایی از جمله ادویه ضروری که در داخل آن کشور تولید نمی شود به مصرف کنندگان و مشاغل روسیه آسیب خواهد رساند. این لایحه به طور گسترده با عنوان پاسخ کرملین در برابر تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های کلیدی دولتی روسیه دیده می‌شود. تحریم‌هایی که در ماه اپریل قصر سفید دلیل اعمال آن را فعالیت‌های مضر روسیه عنوان کرد. این تحریم‌های آمریکا شامل شرکت‌های فولادسازی و آلومینیوم روسیه بود که به طور ناگهانی بازارهای جهانی را متزلزل ساخت و صادرات روسیه را از هم پاشید. این تصمیم یک حرکت موازی دیگر را مطرح کرد. روسیه به سازمان تجارت جهانی اطلاع داد که مسکو آماده اعمال تعرفه‌های آلومینیوم و فولاد آمریکا برای جبران زیان‌ها با هزینه نیم میلیارد دلار است. طی دو سال گذشته مسکو و واشنگتن در جنگ تحریم‌های پی در پی مشغول بودند. که نشانه‌های کمتری از پایان یافتن آن دیده می‌شود.
уважаемые коллеги, Государственная дума стояла и будет стоять на защите национально-государственных интересов России.
علاوه بر تصویب این لایحه، سه‌شنبه دوما یک معاهده ضد تحریم‌ها را امضا کرد که مسئولیت کیفری علیه کسب و کار و افرادی است که با تحریم‌های غرب علیه منافع اقتصادی روسیه مواجهند. در صورت تصویب این قانون، گزینه‌های حقوقی قانونی اضافی برای چهره‌های مخالف مانند جنبش ضد فساد الکس نیوئلنی فراهم می‌کند، کسی که از دولت‌های غربی خواست تا تحریم‌ها علیه کاندیدای کلیدی اصلی کرملین را تشدید بخشد. رئیس جمهور پوتین در اوایل ماه جاری میلادی برای چهارمین بار حلف وفاداری یاد کرد و متعهد شد تا وظایف خود را روی تقویت اقتصادی و بهبود معیارهای زندگی برای مردم روسیه متمرکز سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت الجزایر خواستار توقف اجباری کتلوی هزاران مهاجر عمدتاً از کشورهای صحرای بزرگ آفریقا شده و ضمن محکومیت این عمل اخراج اجباری آنها را نقض قوانین حقوق بشری بین المللی خوانده است. شرح بیشتر از همکارم یلدا بکتاش بشنوید.
دفتر حقوق بشر در الجزایر گزارش می‌دهد که از 8 مارس تا 19 اپریل مسئولان حکومتی این کشور حداقل 6 بار اقدام به جمع‌آوری گروهی مهاجرین از صحرای بزرگ آفریقا در اوران، دوریا و بوفریک را انجام داده است. راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر می‌گوید که طبق گزارش‌ها بر محلات اعمار ساختمان در جاهایی که مهاجرین زندگی می کنند یورش صورت گرفته است و برخی از مهاجرین در سرک ها گرفته شده و بازداشت گردیدند. او به صدای امریکا می گوید که مشکل اخراج گروهی این مهاجران این است که بدون در نظر گرفتن تفاوت ها و ارزیابی های فردی آنان صورت می گیرد.
We are told that people are often just arrested and detained without even checking their documents.
به ما گفته شده است که اکثر وقتها مهاجرین حتی بدون این که مدارک شناسایشان بررسی شود توقیف می گردند. از میان 25 تن که با همکاران ما در نایجر صحبت کردند، تنها یک نفر گفت که پاسپورتش بررسی شده بود، در حالی که از اکثر آنها خواسته شده بود تا نشان انگشت و مدارک شناسایی به زبان عربی ارائه کنند. این در حالی است که اکثر این افراد نمی توانند عربی بخوانند.
طبق گفته شمداسانی، تعداد زیادی از این مهاجران اجازه نداشتند تا قبل از اخراجشان وسایل و متعلقات را با خود ببرند و مجبور شدند تا همه چیز را رها کنند. و گفته او، تعدادی از مهاجرین سریان به نایجر انتقال شدند. سایر مهاجرین نیز به گونه غیر انسانی توقیف شده و در پایگاه‌های نظامی نگهداری می شوند.
Nigerians are transferred by bus to Agadez in Niger, while the others are crammed into big trucks to be transferred.
مهاجرین نایجریایی توسط موتر بس به آگدس در نایجر منتقل می شوند، در حالی که سایرین توسط لاری بزرگ مملو از مهاجرین به مرز نایجریا انتقال یافته و در آنجا به حال خود رها می شوند تا در هوای گرم صحرا ساعت ها را راه بروند تا از مرز نایجر عبور کنند. ما شنیده ایم که آنده از مهاجرینی که در الجزایر مانده اند نیز در ترس به سر می برند.
طبق گفته شامداسی، مفتشین سازمان ملل متحد مراتب ناراحتی خیش را در خصوص این اخراج‌های جمعی و مسئولین حکومتی الجزایر ابراز داشتند. او در خصوص پاسخ مسئولین الجزایر چیزی نمی‌گوید، اما ابراز می‌دارد که دولت‌ها اغلب مسائل امنیتی را بهانه‌ای برای اخراج مهاجرین قرار می‌دهند. بر اساس قوانین بین‌المللی، مهاجرین نباید به طور خودسرانه توقیف شوند و یا از حق دستیابی به اموال و مدارک شناسایی خیش محروم گردند. عودت دادن مهاجرین باید به گونه ای انجام شود تا در شرایط امن صورت گیرد و شأن و مقام انسانیشان نیز حفظ گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سن رای دهی در ایالات متحده آمریکا 18 سال است، اما نوجوانان در واشنگتن دی سی می‌خواهند تا کسانی که 16 ساله هستند نیز از حق رای دهی مستفید شوند. بیش از نصف اعضای شورای این شهر با این مسوده قانون موافقند. اگر این قانون تصویب شود، واشنگتن دی سی اولین شهری است که به نوجوانان 16 ساله اجازه رای دهی در انتخابات محلی و فدرالی را خواهند داد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی بشنوید.
نوجوانان می توانند که مظاهرات و گرد همایی ها را راه اندازی کنند، از مکتب به منظور ارائه دیدگاه های سیاسی شان رخصتی بگیرند. نوجوانان در شهر واشنگتن دی سی می خواهند تا آوازشان شنیده شود و می خواهند تا در سن 16 سالگی حق رای دهی داشته باشند. حتی شماری از نوجوانان برای انتخاب آینده آمادگی می گیرند. ویلیام واتسون، یک از اشتراک کنندگان یک گرد همایی مکتب نشنال، می گوید
Next year I'll be eligible to vote and I
من سال آینده واجد شرایط رای دهی می شوم و در نظر دارم تا به آنهای رای بدهم که نظرات ما را در خصوص چگونگی زندگی من را به پیش می برند.
از 13 عضو شورای شهر واشنگتن دی سی، 7 عضو آن از این خواست نوجوانان حمایت می کنند. منطقه توکمای پارک مریلند اولین حوزه قضایی در ایالات متحده آمریکا است که به نوجوانان 16 سال اجازه حق رای دهی در انتخابات محلی را اعطا کرد. سایر مناطق در ایالات متحده آمریکا این پدیده را دنبال کرده و مبارزات مشابهی در شهرهای دیگر ایالات متحده با جوش و خروش ادامه دارد و این روند به 12,000 نوجوان 16 و 17 سال در واشنگتن امید می بخشد. تیم مل، مشاور پیشین منطقه توکما پارک، می گوید که نوجوانان و قانونگذاران این منطقه از مبارزات مشابه در اسکاتلند الهام گرفتند.
نوجوانان برای رای دهی ثبت نام می کنند و نزدیک به 40% آنها به پای صندوق های رای رفتند و رای خود را انتخاب کردند. 40% یک میزان اندکی به نظر می رسد. اگر شما در اروپا باشید این میزان اندک به نظر می رسد، اما به گونه معمول انتخابات محلی 20% از رای دهندگان را به خود جلب می کند.
زویی، دختر 16 ساله آقای مل، می گوید که از اصلاحات که رونما شده تشکری می کند که به وی اجازه داده است تا برای اولین بار ماها قبل رای دهد.
It was really awesome. I think it was just really great. My candidate واقعا عالی بود.
گرچه کاندید مورد نظرم برنده نشد، اما این که نظرات ما در جامعه ارزش دارد بسیار عالی است.
آقای میل می گوید که هیچ دلیلی وجود ندارد که نوجوانان 16 سال رای ندهند. وی علاوه کرد که نوجوانان در همین سن مانند سایر مردم مسئولیت دارند.
16-year-olds in America and 17-year-olds in America can get a job. They pay taxes.
نوجوانان 16 ساله و 17 ساله در آمریکا می توانند کار کنند، مالیه بپردازند، به محکمه بروند و از خود دفاع کنند. همه اینها مثال های روش است که به نحو نشان دهنده مسئولیت هایی است که افراد بالغ آن را انجام می دهند.
اما این دیدگاه ها نمی تواند که بیانگر نظرات همگان باشد. کریس گور، خبرنگار و مجری یک برنامه رادیویی، می گوید که نوجوانان 16 سال آماده رای دهی نیستند.
Also don't allow 16-year-olds to buy tobacco.
ما به نوجوانان 16 ساله اجازه خریداری دخانیات را نمی دهیم. یک نوجوان 16 ساله نمی تواند کارت اعتبار بانکی داشته باشد. دلیل این است که جامعه نمی پذیرد که این نوجوانان 16 ساله بالغ هستند. بنابراین به نظرم که باید شما 18 ساله باشید تا رای بدهید.
نوجوانان امیدوارند تا این لایحه در ماه جون تصویب شود، زیرا آنان به این نظرند که انتخاب آینده خودشان هرگز قبل از وقت نیست.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت عدلیه ایالات متحده در حال بررسی موجودیت انگیزه های سیاسی در مورد پرونده تحقیقات اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه با مقامات عالی وزارت عدلیه به خاطر رسیدگی به ادعایش که در صفحه توییترش نشر شده که گویا FBI با استفاده از یک مخبر از اطلاعات کمپین او جاسوسی کرده دیدار کرد. برگردان گزارش جم ملون، خبرنگار صدای آمریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در مراسم تحلیف جینا هاسپل، رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA اشتراک کرد. رئیس جمهور ترامپ چنین گفت: First act.
هیچ شخص دیگری به سزاواری تو برای این پست وجود ندارد و دستاوردهای خارق‌العاده در آینده خواهی داشت. سپاسگزارم.
اما تمرکز رئیس جمهور به وضوح روی مسئله روسیه متمرکز شده است، از جمله توییتی که روز یکشنبه از توییتر دونالد ترامپ نشر شد. این توییت در مورد بررسی و تحقیق وزارت عدلیه که آیا سیاستمداران در مراحل اولیه تحقیق پرونده روسیه نقشی داشتند یا خیر بود. رئیس جمهور ترامپ چنین گفت:
ما شماری از بهترین کارمندانی که تا کنون داشتیم را با خود داریم. با این حال، حرفی که همه ما میشنویم این است که جعلکاری از سوی روسیه اتفاق افتاده است. این تمام حرف است که به گوش ما میرسد. به من اجازه دهید به شما بگویم ما در حال مبارزه هستیم، اما ما علاقمند به این مبارزه هستیم. این در واقع وضعیت ناامید کننده است که در کشور ما اتفاق می افتد.
برخی از جمهوری خواهان از وزارت عدلیه خواستار اطلاعات بیشتر درباره منشأ پرونده روسیه از جمله منابع خاص شدند. اما کریستوفر ماری، مدیر FBI، کنگرس را هفته گذشته در رابطه به این موضوع هشدار داده بود. کریستوفر ری رئیس FBI است.
همه ما و کسانی که در جامعه اطلاعاتی و استخباراتی فعالیت میکنیم این را درک میکنیم که همیشه حفاظت از منابع و روش‌ها شامل این رشته میشود و روزی که ما حفاظت این منابع انسانی را از دست دهیم، روزی است که مردم آمریکا را با کمتر شدن امنیتشان روبرو خواهیم ساخت.
دموکرات‌ها تلاش‌های فزاینده و شدید رئیس جمهور را زیر نظر گرفتند که شامل چاک شومر رئیس مجلس سنای آمریکا است. پاول اسکیف برمن، تحلیلگر حقوقی، میگوید که حملات فزاینده بر تحقیقات در قضیه دخالت روسیه در انتخابات توسط رئیس جمهور و متحدینش غیر منتظر است.
این یک مسیر بسیار خطرناک است تا مقامات اساسی اجرای قانون اساسی ما در این کشور را تضعیف کند و استقلال کشور ما را زیر سوال ببرد.
مبارزه برای بی‌اعتبار کردن تحقیقات روسیه با افزودن رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، با تیم حقوقی رئیس جمهور شتاب گرفته است.
اول از همه او بی‌گناست. در جهان کسی وجود ندارد که فکر کند او با روس‌ها در این مسئله ارتباطی داشته است.
دیوید ابراهام از دانشگاه میامی میگوید که جولیانی در هر دو بخش قانونی و سیاسی در این قضیه کمک می‌کند.
من فکر میکنم که هیچ سوالی در این که استراتژی آنها بیشتر شکل نمایشی در تلویزیون دارد تا یک قضیه در محکمه وجود ندارد، اما دادگاه ها عواقب قانونی شدید دارند.
جولیانی اشاره کرده است که تحقیقات در مورد دخالت روسیه تا سپتامبر پایان خواهد یافت، اما هیچ تاییدی از جانب مولر و نه رئیس جمهور وجود دارد که توافق کنند به حیث بخشی از تحقیقات مصاحبه شوند یا خیر.
شنوندگان
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.